السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مبعوث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم می دهیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم و مادر سادات قرار بده انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت همه نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم. عزیزانی که شبای گذشته در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه، بحثی رو که شروع کردیم شناخت چهره واقعی آخر الزمان و اینکه ما در این آخرین مراحل انتظار چه وظایفی رو بر عهده داریم. در شبای گذشته قدری فضای آخر الزمان رو توصیف کردیم، عرض کردیم که در آخر الزمان اون چیزی که تو روایات بیان شده، همه آخر الزمان چهره نازیبا و زشت نیست. درسته در آخر الزمان فساد و فحشا فراگیر می شود، اما این یک روی قضیه آخر الزمان هست و از اون طرف ما روایاتی داریم که تصاویر زیبایی از آخر الزمان رو ترسیم میکنه. یه قدری تو این فضا نمونه های مختلف رو عرض کردیم. مطلب دیگری که در این راستا خدمتتون تقدیم کردیم این که ما باید این زمانه و عالم به زمانه خودمون باشیم که آخر الزمان هست. ویژگی های آخر الزمان رو باید بشناسیم. عرض کردیم بنا به روایاتی که استفاده کردیم، آخر الزمان زمان خدمت به دین هست. چهره نازیبایی که در آخر الزمان هست اینه که یه عده‌ای از دین میخوان بهره وری سیاسی برای خودشون بکنن، دین را دستمایه‌ای برای آبادی دنیاشون قرار میدن، از دین مایه میگیرن تا به مقاصد دنیایی خودشون برسن. این خیلی زشته، صحنه‌های زشتی رو خلق میکنه تو انتخابات، تو رسیدن به قدرت، تو به دست آوردن جایگاه، پست، مقام. میبینی چقدر صحنه‌های زشتی صورت میگیره و از دین سوء استفاده هایی میشود، از واژه‌های دینی دو پهلو استفاده میکنن، یه عده‌ای رو دنبال خودشون میکشونن تا به مقاصد دنیایشون برسن. این یعنی بهره برداری، سوء استفاده از دین. چهره نازیباییه. در مقابلش ما بخوایم چهره زیبایی رو خلق کنیم، اینه که خدمت به دین باید بکنیم. یه قدری در این فضا صحبت کردیم، عرض کردیم اگه میخوایم خدمت به دین کنیم چیکار کنیم که کارمون اثر داشته باشه و تباه نشه. از آیه اول تا پنجم سوره مبارکه محمد عرض کردیم، استفاده بردیم که اگر میخواهید کارتون تباه نشه چیکار باید بکنید؟ مسیر شهدا رو طی کنیم، چون میفهمند الذين قتلوا في سبيل الله لن يضل اعمالهم، اعمالشون اینا ضایع نمیشه، اعمالشون گم نمیشه، تباه نمیشه. یا باید شهید بشی یا اگر شهید نشدی وصل به شهدا بشیم، خط مش اونها رو الگوی راه خودمون قرار بدیم. یه قدری تو این فضا صحبت کردیم. مطلب دیگری که دیشب عرض شد اینه که در فضای آخر الزمان یکی از چهره‌های نازیبا اینه که میشه به دنیا رسید، میشه به ثروت رسید، میشه عزیز شد، اما از راه‌های باطل. گفتیم اگه میخوای ثروتمند بشی راهش حضرت فرمودند زمانی میرسه که لا غنا الا بالغصب او البخل، آدم باید با دست در جیب دیگری و با مال مردم خوردن به غنا برسه. ملک و پادشاهی و حکومت به دست نمیاد الا بالقتل و تجبر، الا با زورگویی و الا با کشتن و الا با همین راههایی که دارید میبینید برای اینکه بخوان حکومت خودشون رو تثبیت کنن. استعمارگران غرب ببین چیکار میکنن، یک ملتی رو حاضرن نابود کنن برای اینکه خودشون پابرجا باقی بمونن. اصلا تنها چیزی که براشون مهم نیست جان انسان هاست. کوچیک و بزرگ، زن و مرد رو 5-6 سال تو یمن دارن میکشن به راحتی، آب خوردن هیچ کم نیست جلویشون رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه حکومت باطلشون چندین سال بیشتر دوام داشته باشه. این چهره نازیبای آخر الزمانه. حضرت در قالب تشویق، در قالب یک روش تشویقی فرمودن حالا که فضای آخر الزمان اینجوریه، کسی که بیا صبر کنه بر فقر، نره به خاطر با راه‌های غلط، با راه‌های دست تو جیب مردم دراز کردن، غصب، مالندوزی کنه، بر فقرش صبر کنه، بر ذلت صبر کنه، با راه‌های باطل نخواسته باشه عزیز بشه، حضرت فرمودن که ثواب 50 تا صدیق رو خدا بهش میده. یعنی میشه تو این فضای آخر الزمان اینقدر این ظرفیت داره که مقامتو ببری بالا به اندازه صدیقین، که نمونه صدیقین وجود نازنین امیرالمؤمنینه. خیلی این روایت عجیبیه تو این فضا. خب برای اینکه بخواد خداوند یک چنین امتیازی رو بده، قطعا امتیاز در مقابل اون کاره، کار خیلی سخت و سنگین هست که چنین امتیاز رو داده، قبول دارم. وقتی قرار باشه فساد و فحشا همه گیر بشه، همه جایی بشه، تو این جامعه فساد، جامعه که میگم نه جامعه ایران، جامعه جهانی، تو این فضای جامعه دنیایی و جهانی تو بخوای سالم باشی، پاک باشی، دستت پاک باشه، جیبت پاک باشه، کلامت پاک باشه، اعتقاداتت پاک باشه، خب خیلی سخته، قبول دارم سخته، ولی سختیه که میارزه. این مقام رو خدا میخواد بده. فضای آخر الزمان چنین فضایی است، یک فضایی است که زیبایی و زشتی در کنار هم داره، به همون اندازه‌ای که فضا آلوده و زشته در کنارش رویش‌های زیبایی رو ما میبینیم. این مطالبی که تا شب‌های گذشته تا اینجا خدمتتون عرض کردیم. مطلب امشب، یکی از وظایف آخر الزمانی ما تو این فضایی که حالا یه قدری براتون ترسیم کردیم اینه که از حضرت آیت الله بهجت، خدا رحمت کنه برای شادی روحشون، یه صلوات مرحمت کنید، سوال کردن آقا تو این فضای آخر الزمانی که ملأت الارض ظلمن و جورا، آیا ما چه کار باید بکنیم که در تحقق ظهور نقشی داشته باشیم؟ آیا باید ول کنیم جامعه رو فساد و فحشا بگیره که پر بشه دیگه از فساد و فحشا و بعد خودش خود به خود اتوماتیک یا مثلا دست غیبی خدا بیاد ظهور رو تحقق بده؟ چون روایت میگه ملعت الظلم، ملعت الارض ظلمن و جورا، بعد یملع الارض قسطا و عدلا، امام زمان میاد زمین رو پر میکنه از عدالت و قسط و زیبایی، در حالی که پر شده بود، زمانی که پر شده بود از فساد و فحشا. بعضی فکرهای سطحی و ظاهری ممکنه اینجوری برداشت کنن از این روایت که آقا باید ول کنیم، جامعه پر از فساد و فحشا بشه، وقتی پر شد اون موقع امام زمان بیاد. ازشون سوال کردن آقا این وظیفه؟ ایشون فرموده بودن نه، یک راه دیگری است برای اینکه ظهور محقق بشه. چه راهی؟ اینکه یه عده‌ای بیان بر صلاح اجتماع کنن، نه بر فساد بلکه بر صلاح. درسته یک منطقه از عالم، کل منطقه عالم داره پر از فساد و فحشا میشه، اما این منافات نداره که از یک جایی، از یک جایی گروهی با هم جمع بشن اصلاح کنن. این کار برکت میکنه، این اصلاح یک زمینه ای رو فراهم بکنه تو یه منطقه، تو یک منطقه جغرافیایی محدودی، که این زمینه بشه برای اینکه حکومت امام زمان شروع بشه و بعد کل این فسادها رو بخواد چیکار کنه؟ تبدیل به عدالت کنه. اتفاقا این حرف برگرفته از روایاته، منتها ایشون میفرمودن این اجتماع اگر شکل بگیره، این ظهور در تأثیر داره در به جلو انداختن ظهور، منتها با اگر و مگر کار درست نمی شود. خودشون می فهمودن، این عبارتشون اینه که با اگر و مگر کار درست نمی شه. ایشون انسان دقیقی بود. پسرشون می فرمودن که یک روز علامه جعفری اومدن منزل ما، با بابامون دیدار داشتن خصوصی، دو نفری چند ساعت با صحبت کردن. بعد که میخواستن برن رو به من کردن، گفتن پسر جان از این به بعد بابات هرچه از دهنش اومد بیرون یادداشت کن، هرچی از دهنش اومد بیرون. چونشون خیلی کم صحبت میکردن، من سال آخر عمرشون توفیق بود درسشون میرفتم، درس میگفتن، خیلی تو فضاهای بخوان صحبت کنن، نصیحت کنن، توصیه کنن نبودن. گفته بودن هر چی از دهنشون میاد بیرون این رو یادداشت کنید. آقا بعد از این توصیه رو میفرماین، میگن البته با اگر و مگر کار درست نمیشه، یعنی کار سخته. این مطلب روایت داریم براش، وجود نازنین امام زمان در توقیع شریفی مرحوم طبرسی در احتجاجشون داره، توقیع معروفی، حالا من بخونم شاید شنیدید. اونجا حضرت میفهمند لو ان اشیاءنا وفقهم الله على طاعته. عبارت امام زمان هم با لو شروع میشه، لو لو شرطی است. اگر شیعیان، اگر لو شرطیه امتناعی هم بهش میگن، یعنی یه شرطیه که شرط، اگر شرط شرط راحت به دست آمده باشه با ان شرطیش میکنن، اما وقتی لو میاد یه جمله ای رو با لو شرطیه میخوان شرطش رو بیان کنن، این آقا شرطه تحققش سخته، بهش میگن لو شرطیه امتناعی، یعنی ممتنع است به نوعی، سخته تحققش. حضرت فرمان لو ان اشیاءنا وفقهم الله على طاعته، اگر شیعیان ما، خطاب به شیعیانه، اگر شیعیان ما که خداوند آنها را بر طاعتش موفق بدارد. یه دعای اول حضرت می‌فرمایند، معلومه کار سنگینیه که نیاز به توفیق الهی داره، لبم که خودش دلالت بر عدم تحقق این شرط داره به نوعی. لو ان اشیاءنا وفقهم الله على طاعته، چیکار کنن شیعیان؟ الاجتماع من القلوب، یه اجتماعی داشته باشن، اجتماعی که قلبی باشه، اجتماعی که منشأش با زور نباشه، با ثبت نام و با اجبار و با خدمت شما هم میشد پشتشون حولشون بدن نباشه، نه، یک اجتماع قلبی. اجتماع قلبی به چی داشته باشن؟ بالوفاء بالعهد علیهم، در این که اون عهدی که بر گردنشون هست نسبت به اون عهد وفا کنند. یک اجتماع قلبی دور هم جمع بشن، وفای به عهد کنند. چه عهدی ما به گردنمونه؟ سوره یاسین، الم عهد علیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، ای بنی آدم، آیا من به شما عهد نکردم که شیطان را عبادت نکنید؟ شیطان را عبادت نکنید، هم شیطان جنی هم شیطان انسی، و شیطان بزرگ آمریکا. و عن عبدونی هذا صراط مستقیم، آیه 60 و 61 سوره یاسین، منو عبادت کنید، راه مستقیم اینه، راه مستقیم راه عبادت منه. تو روایت میفهمد صراط علیین هو صراط المستقیم، راه مستقیم راه بندگی خداست. راه بندگی خدا رو بخوای طی کنی یعنی رسالت پیغمبرا رو بپذیری، ولایتشون رو بپذیری، ولایت اولیای دین رو بپذیری، این میشه راه بندگی خدا. الم احد الیکم، آیا من با شما عهد نبستم؟ یکی از عهدها عهد بندگی است، یکی از عهدها عهد ولایت پذیری است. آقا امام زمان میفهمند اگه شیعیان ما اجتماع قلبی داشته باشند بر این که بر اون عهدی که با ما بستن، که عهد شیعه دیگه، شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی مطیع، شیعه یعنی محب هست و یه چیزی فراتر از محبت، پیروی هم میکنه. بعضی موقع ما فقط محب هستیم، تو محبتمون هم دروغ میگیم، چون اگه محب بودیم لو کنتم تحبون الله فتبعونی، ما بحثاشو کردیم سالای قبل. محبت اگر محبت واقعی باشد باید تبعیت به دنبالش باشد. آیه قرآن میفرماید اگر واقعا خدا و پیغمبر رو دوست میدونید فتبعونی، تبعیت کنید، به صرف حرف زدن که نیست. اینجا خطاب به شیعیان، شیعه یعنی پیرو، پیرو و شیعه کسی است که عهد تبعیت داره، عهد پیروی داره، گام به گام معصوم، گام به گام ولی خدا پیش بریم. حضرت فرمودن اگر این عهدی که فعلا رو زمین مونده، اگر شیعیان جمع بشن اجتماع کنن، اونم اجتماع قلبی، نه اجتماع اثر زور و اکراه، اجتماع قلبی که با طیب خاطر، با اطمینان قلبی بپذیری، با اطمینان قلبی با تمام وجودت پای کار بیستی، با تمام وجودت اجتماع، اونم تک نفره فایده نداره، اجتماع باید باشه، گروه باید باشه، کنار هم قرار بگیرن، بالوفاء بالعهد علیهم، اگه اینجوری شد لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا. ببینید دیگه چجور امام زمان کد بده به ما، چجور دیگه بگه آقا کد ظهور اینه، نرید دنبال هی نشانه های ظهور بگرد ببین سفیانی آیا قابل تطبیق با داعش هست یا نیست، خراسانی کی هست کی نیست، تطبیق میدن آقا مثلا جمعه 23 ماه رمضان شده یا نشده، دنبال نشانه ها نباش، دنبال وظیفه خودمون باشیم در آخر الزمان. امام زمان این توقیب برای همون اوائل غیبت کبراست. هزار سال امام زمان کد و راه ظهور رو بیان کرده، نقشه ظهور رو ترسیم کرده امام زمان. اجتماع قلبی باید باشه، بر سر چی اجتماع؟ وفای به عهد. چه عهدی؟ عهد تبعیت از ولی خدا. شما تو دعای عهد، تو دعای فرج چی میخونید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا، بگید طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم. تو میخوای جایگاه امام رو بشناسی، منزلت امام رو میخوای بشناسی، منزلت امام با همین تبعیت کردن ما شناخته میشه. معرفت نسبت به امام بحثش کردیم، معرفت به امام یعنی این که بدانیم که طاعت اونها بر ما فرض شده، فرضت علینا طاعتهم، فرض یعنی واجب، واجب شده بر ما، این میشه عهد بندگی، این میشه عهدی که امام زمان میگه اگه پای این عهد بایستید، اونم اجتماعی، اونم گروهی، اونم با قلبی، این از وظایف منتظرانه. آخر از زمان زمانی محقق میشه ظهور که این اجتماع قلبی صورت بگیره. اگه اینجوری شد لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، یمن و برکت و میمنت لقاء امام، ظهور امام با این اجتماع صورت میگیره. این از وظایف آخر زمانی ماه که باید پای کار بیستیم، اونم گروهی. دیشب چه عرض کردیم؟ پله پله داریم بحث رو میریم جلو، نمیدونم حواستون هست یا نه. دیشب گفتیم آقا میخوای تو آخر زمان مقام پیدا کنی باید صبر کنی، درسته؟ صبر بر فقر و با نداری بسنده کنی، قناعت کنی. چرا؟ چون اگه بخوای راه پولداری رو بری باید زیرابی بری. صبر بر این تنهایی، صبر بر این طعنه هایی که بهتون میزنن، صبر بر این که در چشم خیلی ها خار هستید، خار باشیم ان شاء الله تو چشم امام زمان عزیز باشیم. ما رو نمیپسندن، انگای مختلف به ما میزنن، بچه بسیجی ریشو برو دنبال کارت، چه کار به کار ما داری ها، بزو بزنن. صبر بر اینها لازمه اما کافی نیست، یه چیز بالاتر از صبر. آیه آخر سوره آل عمران چی میفرماید؟ آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه دستورالعمل ظهور امام زمانه. آی کسانی که ایمان آوردید به این ایمانتون بسنده نکنید، 4 تا مرحله باید برید بالا، لعلكم تفلحون، شاید رستگار بشید، شاید به فلاح برسید. خیال نکن من بچه حزب اللهی شدم، بچه بسیجی شدم، بچه هیئتی شدم تموم شد، نه، تازه اول راهه، تازه 4 مرحله رو باید طی کنیم تا برسیم به ظهور آخر الزمان. چنین شناختی باید نسبت به آخر الزمان داشته باشیم، یهو دل خودمون رو خوش نکنیم آقا تموم شد، ما دیگه اومدیم هیئت زدیم تمام، ما بچه حزب اللهی هستیم تمام، ما ایمان به امام زمان داریم تمام. خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا، ایمان آوردی خب تازه هنوز بسم الله شروع کاره. صبر، صبر رو دیشب قدری گفتیم دربارش، اصبروا، تک تکتون باید صبر کنید برادرا، بر ایمانمون باید صبر کنیم، صبر نداشته باشیم سر راه گناه براعتی ایمانمون از دست میدیم. آخر الزمان، حالا فردا میام خدمتون یه روایت دیگه میگم، ایمان، حفظ ایمان مثل چی میمونه؟ مثل آتش در کف دست نگه داشتن. فردا شب روایتشو براتون میخونم، مثل خرط قطاد. خرط قطاد یعنی اون قطاد یک گیاه بسیار پرخاریه که شاخهش خارهای ریز داره، خرط کردن یعنی کشیدن دست، چقدر سخته؟ ایمان حفظ کردن مثل خرط قطاد میمونه، فی لیلت ظلمات، تو شب تاریکی، همون یه ذره هنوز دستت حرکت ندید خاطر خاره رفته تو دستت. اینقدر ایمان رو حفظ کردن سخته، لذا میگه اصبروا. ای کسانی که ایمان آوردید، اونایی که کافر هستند و ایمان ندارند و نماز و طاعت و بندگی ندارن که هیچ، اونایی که ول معطل، اونایی که اصلا رفتن، اونایی که اصلا خودشون شدن آتشدان آتش جهنمی دنیا، اونایی که هیچ، اونایی که ایمان دارید، خدا رو قبول دارید، امام زمان رو قبول دارید، به ظهور اعتقاد دارید، اصبروا، صبر کنید. باید صبر کنیم، باید بر حرف هایی که بر علیه ما زده میشه صبر کنیم، باید بر این محدودیت، این تحریم هایی که بر ما میشه صبر کنیم، راه دیگری غیر صبر نیست. چرا؟ چون دنیا آخر الزمان رو بشناس، آخر الزمان زمانیه که فساد و فحشا غلبه پیدا کرده، ما در محدودیت هستیم، محدودیتی که در طول تاریخ بوده حالا هزاران برابر محدودیتش بیشتر شده. با این افزایش رسانه، با این تبلیغاتی که بر علیه ما میشه، ما تو محدودیتیم، ما تو تحریمیم. 40 سال انقلاب تو تحریمه، از هر لحاظ ما تو تحریمیم، از حیث اعتقادی، از حیث فرهنگی. الان هرچی هم داریم اونورتر میریم، شما دیگه میتونید این اعتقاداتتون رو عرضه کنید تو جامعه، شما میتونید رفتارهای دینی و ارزشیتون رو ازش دفاع کنید، میتونید تو جامعه اونها رو عرضه کنید، نه، تو محدودیت قرار گرفتیم. ما محکوم به این حجمه های فرهنگی هستیم، 24 ساعت هم کار بکنیم بازم هست. رضا میگه صبر کنید، اصبروا. خب صبر به تنهایی کافیه؟ نه. و صابروا، صابری یعنی چی؟ یعنی همه تون باید کمک هم صبر کنید. صبر به تنهایی آدم میبره، اجتماع علل قلوب داشته باشید تا بتونید در کنار هم هی صبراتون رو با هم ضریبش رو ببرید بالا، تو صبر کنی، او صبر کنه، او صبر تو باعث تقویت صبر او بشه، صبر او باعث تقویت صبر تو بشه. صبر رو در کنار هم با صبر کنیم. صبر به تنهایی کافی نیست، میبریم، چون ایمانمون خیلی قوی نیست، حجمه زیاده، فساد زیاده، فحشا زیاده. صبر به تنهایی کافی نیست، صبر رو، کمک هم کنید در صبر کردن، امر به صبر کنیم همدیگر رو، تواصوا به صبر، مباسات به صبر داشته باشیم، تواصی به صبر داشته باشیم. این که میفرماید ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسران هستند، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مرحله آخر این که شما از خسران بخوای بیای بیرون، ایمان به تنهایی کافی نیست، عمل صالح به تنهایی کافی نیست، تواصی به حق میخواد و تواصی به صبر، توصیه به صبر باید داشته باشیم. صابرو یعنی آقا صبرهامون رو باید در هم ضریب کنیم، در هم کمک کنیم. و عبارت بعدی رابطو، رابطو یعنی این ربط بدیم، رابط ربط یعنی پیوند خوردن، مرابطه یعنی کسی که حافظ مرز، مرزداران را میگن مرابطین. مرابط یه موقع مرابط از سرحدات جغرافیاییه به او میگن مرابط، به کسانی که از حریم دین، حریم ولایت، حریم معارف دینی هم حفاظت میکنن، مراقبت میکنن، به اونا هم میگن مرابط. رابطو یعنی آقا با هم بیاید کمک هم اجتماع داشته باشید، به هم پیوند بخورید، به هم ارتباط برقرار کنید، از حریم دین، از حریم ولایت، از حریم اعتقاداتتون در مقابل شبهات، در مقابل هجمه ها دفاع کنید. این میشه معنای رابطو. رابطه رو اگه بخوایم امروزی به زمان امروزی معنا کنیم، یعنی همافزایی داشته باشید، یعنی در کنار هم قرار بگیرید، اجتماع قلبی داشته باشید برای اینکه بتونید از حریم دینتون مراقبت کنید، دفاع کنید. روایات این رو بیان میکنه. در تفسیر ذیل این آیه فرمود رابطه علی الائمه، رابطه رو معنا کرده. رابطه، مرابطه داشته باشید، یعنی نسبت به چی مرابطه داشته باشید؟ نسبت به اعتقادتون در مورد ائمه. مراقب حریم آنها باشید، به تنهایی نه، به تنهایی که نمیتونی، باید با هم پیوند بخورید. آخر از زمان، زمان تکروی کار کردن نیست، همینطوری که دیشب عرض کردیم زمان بهره برداری از دین نیست، زمان خدمت به دین است، اونم نه تنهایی. تنهایی که فایده نداره، حجمه داره میاد، حجمه فرهنگی داره میاد، حجمه ضد دینی میاد. تنهایی باشی یه موجش میبرتت، باید در کنار هم با پیوند قلبی، با اجتماع علی القلوب این گونه هم افزایی کنی. مثل همین کارهایی که تو هیئت دارید انجام میدید، به تنهایی هر کدام از شما چوبتون صدا نداره، اما وقتی کنار هم قرار میگیرید، اجتماع قلوب پیدا میکنید، قطره قطره با هم جمع میشید، یه دریایی میشید، یه قدمی برمیدارید، با این همافزایی پای کار ابی عبدالله میستید، اثر میکنه کارتون. آخر زمان چنین زمانیست. جمهوری اسلامی که چه عرض کنم، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی ایران وظیفش اینه که زمینه های همافزایی رو ایجاد کنه. قطعا برای اینکه بخواد این اجتماع علی القلوب صورت بگیره، باید به حالت ساختاری باشه، نیاز به یک سطح کلان برنامه ریزی داشته باشه. اینکه خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، رفتن به این سمت و سویی که کارهای گروهی مردم رو دخیل کنن در این که این پویش های مردمی، این رزمایش های همدلی، یعنی همین رابطوست. من اینا رو وقتی از مقام معظم رهبری میبینم ایشون پله پله داره ما رو نزدیک میکنه به اون وعدگاه اصلی الهی. تا این اجتماع علی القلوب صورت نگیره، ظهور محقق نخواهد شد، بنا به اون روایت و بنا به این آیه شریفه رابطو و تقول لعلکم تفلحون. این چهار مرحله باید صورت بگیره. رابطو علی الائمه، در روایت دیگه داره رابطو فی سبیل الله، در راه خدا باید همافزایی کنیم، در راه خدا باید پیوند بخوریم به همدیگه، تا بتوانیم از حریم خدا دفاع کنیم، تا بتونیم از حریم ائمه دفاع کنیم. تکرار نمیشه. اینکه مقام معظم رهبری یه و پویش اعلام میکنن همایش همدلی، به خاطر همینه که ما رو به این سمت و سو سوق بدن. این اجتماع قلوب، این کار قشنگی که انجام شد، از همین هیئت ها هم باید شروع بشه، از همین پایگاه ها باید شروع بشه. کسای دیگه این دغدغه ها رو ندارن، از همین هیئت ها. چطور شما برای برپایی این مجلس، به عنوان یه مثال ساده، میخوای پای کار ائمه وایسی، یکی از راه ها و یکی از مصادیق پای کار ائمه وایسی همینه، برپایی مجالسشون. آقا تک تک شما میتونستید این مجلس رو برپا کنید؟ نه، اومدید هر کدومتون یه هنری خرج کردید. رابطه یعنی هم افزایی، یعنی در کنار هم از هنرهای همدیگه بگذاریم رو همدیگه کارو پیش ببریم. یکی سیستم برق رو درست میکنه، یکی سیستم صوت رو درست میکنه، یکی آب کولرها رو وصل میکنه، یکی فرش پهن میکنه، یکی صحبت میکنه، یکی مددایی میکنه، یکی دم در وای میسه. همه باید با هم همافزایی کنیم، کمک هم کنیم تا از حریم اهل بیت دفاع کنیم. این از چهره های زیبای آخر از زمانه. اما چهره نازیباش چیه؟ که آقا این اجتماع قلوب رو بخوان پاره کنن. الان شما نگاه کنید چقدر داره تلاش میشه که این اجتماع ها صورت نگیره. شما خیال میکنید الکیه؟ شما خیال میکنید اتفاقیه؟ شما خیال میکنید که مثلا نسبت به این اجتماع 20 میلیونی 40 دشمنان تحقق ظهور بی خیال نشستن؟ آره؟ ابدا اینطور نیست. شبانه روز کار میکنن با شبهات، با القاعات، با حتی شده من که نسبت به این ویروس هم همین اعتقاد دارم که شاید اصل این ایجادش، اصل این القاء ترس در انسان ها. شما نگاه کنید تو زمینه های دیگه ما تلفاتمون کمتر از این نیست، چرا رو اونا مانور نمیدن؟ دیشب یه کلیپی اومد برای من مقایسه میکرد آنلاین کشته های سقط جنین با کشته های ویروس کرونا. سوال: این سقط جنین آدم داره کشته میشه یا نمیشه؟ چرا کسی جلو اونو نمیگیره؟ 22 میلیون خورده ای مثلا اون ساعتی که اینو زده بودن 22 میلیون خورده ای تو دنیا سقط جنین داشتیم. حالا نمیدونم برای چه بازه زمانیه، یک ماه، یک سال، نمیدونم چقدره. خب چرا اونجا کسی روش مانو نمیده؟ سوال: چرا رو کرونا اینقدر مانو داده میشه؟ چرا اینقدر ترس القا میکنن به مردم؟ ها؟ آیا واقعا ترس این بیشتر از تصادفات جاده ایه؟ آیا پراید کمتر کشته ما دادیم با این ماشین مزخرفی که الان مثلا 100 خورده‌ای باید بدی یه پراید بگیری؟ کشته های جاده ما کمتر از اون بوده؟ چرا رو اون مانو ندادیم؟ چرا رو این مانو میدیم؟ پشت پس این که لحظه به لحظه هر روز میاد آمار کشته ها رو میدید، تا حتی 35 نفر کشته رو گفتید، چرا گفتید؟ مگه ما تو مریضی های دیگه، تو دیابت، تو فشار خون، مگه کمتر کشته میدیم؟ چرا برای اونا کسی آمارش رو به روز اعلام نمیکنه؟ مگه ما تو اونا کشته نمیدیم؟ مگه تو جاده کشته نمیدیم؟ چرا آمار اونا رو به روز لحظه به لحظه اعلام نمیکنید؟ این معلوم میشه پشت پس این پرده یه اتفاقایی میخواد بیفته. این ترسی که داریم میبینیم، بچه مذهبی های ما، بچه مؤمنین ما چه اجتماعاتی داشتن، چرا اینا تعطیل شده؟ چه دستایی تو کاره که اینا تعطیل بشه؟ چرا این شرایطی که دارید برای برگزاری مراسم میشه هر روز یه سازی میزنید؟ چرا تو اون روز آخر شما یهو تا دیروز میگفتن تو مساجد اشکالی نداره با حفظ شرایط، چرا اون روز آخری که میخواد مراسمات شروع بشه میگید که ممنوعه؟ چرا؟ چقدر مجالس تعطیل شد؟ من درگیرم، میدونم، دارم میبینم چقدر مجالس به مشکل برخوردن. برنامه‌ریزی کرده بودن یک روزه، مگه میشه مجلسو جاشو عوض کرد، تغییر داد؟ معلوم میشه یه دستاییه که نمیخواد این اجتماعات صورت بگیره. این همون چهره های نازیبای آخر از زمانیه. یعنی دقیقا اون توصیه هایی که ما را، دقت کنید به این عرضم، دقیقا اون توصیه هایی که ما را به ظهور نزدیک میکنه شناسایی شده، جلوی این توصیه ها میخوان گرفته بشه. یهو مثلا یک گروهی درست میشه، اینا کارشون تفرقه انداختن بین مؤمنین میشه، شیعه رو تیکه تیکه میکنن، و از اون طرف چقدر ساپورت میشن اینها، چقدر افکارشون ترویج میشه. 25-6 شبکه ماهواره‌ای رو میدن در اختیار اینها. شما آقا 24 ساعت هر کاری میخواید بگنید، کارشناس بیارید صحبت کنن، ترویج کنید، ما هم پشتتونیم، پولتون میدیم، ساپورتتون میکنیم، فضای مجازی در اختیارتون قرار میدیم، سایت در اختیارتون قرار میدیم، ماهواره در اختیارتون قرار میدیم. چرا؟ برای اینکه اجتماع قلوب رو خراب کنن. از تفرقه بین شیعه و سنی طرفی نبستند، بین شیعیان اجتماع شیعیان رو خراب میکنن. یه گروهی سر برمیاره، اینا میشن دو آتیشه، یک نفرشون نمیره مقابل داعش بیسته، اما شروع میکنن جشن نمیدونم فلان میگیرن که پیکره شیعه رو از اون حالت اجتماع بیرون بیارن، تفرقه بندازن. این چهره نازیبای آخرالزمانی رو قشنگ داریم میبینیم. حالا من نمیخوام اسامی ببرم، نمیخوام فرقه های مختلفی که تو همین شهر یزد خودمون چقدر دارن کار میکنن. اینا برای اینکه اجتماع قلوب شیعیان رو چیکار کنن؟ از بین ببرن. راهی ندارن به غیر از اینکه بین شیعیان تفرقه بندازن. با گروه یه عده‌ای از شیعیان، من قبلا هم بهتون گفتم، شدن طرفدار احمد الحسن. شما نمیدونم تو این فضاهای مجازی نگاه کنید، هر روز تو مشهد چند وقت پیش سر برآورد امام زمان. خب این یه عده‌ای از شیعیان دمول خوش میکشونه با افکار باطل، با انحرافات. وقتی اینا رو ریشه یابی میکنی میبینی کار دست کسانیه که نمیخوان ظهور محقق بشه. جلوی اجتماع قلوب رو بگیرن. ما تو این تقابل قرار گرفتیم. بعدار کار راحت نیست. خیال نکنی کار راحته آخرالزمان. به این که من بگم من منتظر هستم دیگه کار تمام شد. نه. امیرالمومنین با اون قدرتش، با اون کیاستش، با اون سیاستش، با اون تقواش، با اون عدالتش نتونست اجتماع قلوب درست کنه. چجور چند پیکر شد لشکر امیرالمومنین؟ حتی نزدیکان امیرالمومنین، کار سختیه، نزدیکان امیرالمومنین ابوذر غفاری پیغمبر، امیرالمومنین بهش میگفتن ابوذر تو خیلی آدم خوبی هستی، خیلی آدم خوبی هستی، اما اگه دو نفر شدید، دو نفر با هم بودید، تو ریاست به عهده نگیر، تو به درد این کار نمیخوری، تو نمیتونی بر یک نفر هم حتی ریاست کنی. آدم خوبی هستی. ابوذر غفاری یار امیرالمومنین بود، یکی از کسای اون چهار نفری که کنار امیرالمومنین ایستاد، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، یکیشون همه ابوذره. اما همین ابوذر تو این همدلی، آخه کار سنگینه، اجتماع قلوب یعنی بپذیریم، اینکه بتونیم تحمل کنیم، تحملمون رو ببریم بالا. ما متاسفانه ما بچه مذهبی ها تحملمون کمه. تو خونه ها نگاه کنید، از خونه ها شروع میشه چقدر اختلافات بین زن و مرد ها هست. وقتی نگاه میکنیم این آقا نمیتونه، خانم نمیتونه صبر کنه، یک ذره یک مطلبی برخلاف باب میلش باشه میبینی بر نمیتابه، بر آشفته میشه. آقا همینطور با همکارمون، تا زمانی که داریم گل و بلبل حرف باب طبع هم میزنیم سمعن و طاعتن، اما یه ذره خدا نکنه حرفی بزنه که باب طبع ما نباشه، برخلاف میل ما باشه، چیکار میکنیم؟ تعامل میکنیم؟ صبر میکنیم؟ تازه صبر که میکنیم هیچ، باید با صبر خودمون صبر او را هم افزایش بدیم. صبر رو چیکاری؟ کجای کاری؟ رابطه باید هم افزایی داشته باشیم برادرا. ما توی هیئت ها باید این چیزا رو یاد بگیریم. اینجا اگه یاد نگیریم جای دیگه خبری نیست. تو همین هیئت ها، همین همدلی که نه اجباری پشت سرتون باشه، نه زوری پشت سرتون باشه، تو این فضاها یه صلوات مرحمت کنید. اومد پیش امام صادق، خوب شد نگاه کردم داشت از دستم میرفت. اومد پیش امام صادق گفت آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ شما که این همه یار دارید، این همه سرباز دارید، این همه شاگرد دارید، چرا قیام نمی کنید؟ چرا حقتون رو نمی گیرید از این غاصبین حکومت؟ حضرت فرمود ما نیرو می خواهیم. گفت آقا این همه نیرو، این همه سرباز. حالا جالبه که برای امام صادق خب زمانی بود که یه قدری گشایشی ایجاد شد در بین تغییر دوتا حکومت بنی امیه بنی عباس، حضرت خب تونستن شاگرداری تربیت کنن، اما در بین همین شاگردان نیرویی که بشه روش اتکا کنی به پشتوانه او حکومت تشکیل بدی نبود. خیلی ها میمدن لافشو میزدن، از خراسان آمد گفت آقا من هزاران سرباز براتون از خراسان میارم. حضرت فهمون خودت هم جزشون هستی؟ گفت بله. برو تو آتش. تنور رو روشن کرد. برو تو آتش. آقا قربونتون برم. آتش برای چی؟ آتش برای چی؟ یکی دیگه از اصحاب اومد، حضرت فرمودن برو وسط آتش، سم ان و طاعتن یبن رسول الله، رفت. حضرت فهمون این گونه داری نیرو؟ حالا این روایت اومد پیش امام صادق. آقا چرا قیام نمی کنین؟ حضرت فرمودن یار نداریم. آقا چطور یار ندارید؟ این همه نیرو داریم، این همه یار داریم. آقا فرمودن شما یار هستید؟ گفتم بله. گفتن آیا شماها به این آمادگی رسیدید که دست تو جیب همدیگه کنید، با همدیگه خرج کنید، کیسه خرجتون یکی باشه؟ گفت نه آقا، به این مقام هنوز نرسیدیم، هر کسی مرز اقتصادیش جداست. آقا فهمیدن سربازان امام زمان آخر زمان اینجوری هن، مرز اقتصادی بینشون برداشته میشه. الله اکبر، چقدر راه داریم هنوز. دستشون تو جیب همدیگه است، خرجشون با همه، من و تو نداره. پولی که در آوردم من، شما نیاز داری بسم الله، تو بگیر هر وقتی که داشتی به من بده. آخر از زمانی ها اینجوری هن، سربازان امام زمان، یاران امام زمان، آقا امام صادق فرمود اینا مرز اقتصادی بینشون نیست، اینا دستشون تو جیب همدیگه است. نه دستشون تو جیب همدیگه یعنی خدای نکرده اختلاس کنن، نه خدای نکرده غصب کنن، نه، اینقدر مرز اقتصادی بینشون برداشته شده، اینقدر دلهاشون یکی شده، همدل شدن، که دیگه اصلا اینا براشون معنا نداره. کم و بیش بعضی جاها داستاناشو شنیدیم، تو همین لوتیایی که با هم میشنن همخرج میشن، یکی میگه آقا من بیشتر میزم، اون کمتر، فرقی نداره، میرن با هم خرج میکنن، یا یکی خرج همه رو میده. اینجوری ما تو حجره تو دوران طلبگی بعضی حجره میدیدیم، بعضی هایی که یه قدری دریا دل بودن یه کیسه خرجی داشتن، ما هم داشتیم تو حجره خودمون. اول ما که میشد شهریه میگرفتیم، هر کسی یه سهمی میذاش، منتها تو بعضی حجره همین سهم هم نبود، یعنی هر کسی هرچی میخواست میذاش و از اون پول برمیداشتیم خرج میکردیم، تموم که میشد دوباره پول میریختیم. تو بعضی حجره ها که مرز اقتصادی داشتن میگفتن خب هر نفری مثلا 1000 تومان بده، 3 تومان میشد، 4 تومان میشد، 2-3 هفته میرفت. اما بعضی حجره ما میدیدیم که اصلا نمیگفتن هر کسی چقدر بده، هر کسی هرچی میخواست میذاشت، و دیگه هم هیچ که نمیدونست که این فلانه چقدر گذاشته، اون چقدر گذاشته، یکی بیشتر یکی کمتر. اینجوری مرز اقتصادی نداشته باشیم. این برگرفته از همون همافزایی رابطه، همین که اجتماع علل قلوب، باید به این سطح برسیم. بسم الله، راش تو همین هیئت هاست، عادت کنیم تو همین راه اهل بیت خرج کنیم براشون. خرج کردی کم کم این مسائل اقتصادی تو همین هیئت ها برامون حل میشه. آقا مال من و مال تو نداره. ما طلبه ها یه مثالی داریم، میگیم مال تو مال من همش مال امام زمانه، از این جیب در میاد میره تو اون جیب، همش مال امام زمانه. باید برسیم به این، واقعا هم همینطوره. تمام رزقی که ما توی عالم داریم ارتزاق میکنیم همش برای امام زمانه، همه اینا رو باید بذاریم تو مسیر امام زمان. مشکله، بله میدونم مشکله، صبر میخواد، خیلی صبر میخواد. به تنهایی هم صبر فایده نداره، صابر، باید کمک هم دیگه صبر کنیم و رابطه دلامون هم باید مرتبط بشه. و راه اینه، آخرین مراحل انتظار راهش اینه، باید بریم به این سمت و سو. این گروه های جهادی که الحمدلله خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری را، خیلی قشنگ دارن پله پله ما رو میبرن به سمت ظهور. نمیدونم حواستون این چیزا هست یا نیست. گام دوم رو در 40 سالگی انقلاب می نویسن، نگاه کنید چقدر تو این گام دوم رو جوانها و نیروی جوان تکیه شده، دارن ختمش رو برای ما ترسیم می کنن. تو چند بعد باید روش پیدا کنیم تا ظهور محقق بشه. آقا دستور آتش به اختیار دادن، این آتش به اختیار از اون معجزات کلامشون بود. آتش به اختیار نظامی رو آوردن تو عرصه فرهنگی، آوردن تو عرصه جهاد اجتماعی. گروه های جهادی اجتماعی چقدر تو این جریانات کمک کار بود. یعنی چی؟ یعنی برادران ما دیگه خیلی امید به این دولت ها نباید داشته باشیم. اجتماع قلوب یعنی همین، یعنی همه مردم بیان زیر بار کار ظهور رو بگیرن بیارن بالا. چون تو سیل اول پارسال اگه گروه های جهادی پای کار نیومده بودن به نحو آتش به اختیار، یعنی دولت میتونست جمع کنه این مسائل رو؟ تو مسئله زلزله سر پل زهاب هنوز نتونستن مردم رو جمع کنن. اونایی که صاحب خونه شدن به برکت همین گروه های جهادی بود. آقا دارن تشویق میکنن، دارن ترغیب میکنن این گروه های جهادی رو، به خاطر همینه. تا این گروه های جهادی رشد پیدا نکنه، این اجتماع قلوب حداقل تو ایران فراگیر نشد، توقع ظهور نداشته باشیم. این کار قشنگی که هیئت شما هم در حد توان خودش کرد، این گروه دلهای مهربان بود، چی بود؟ همینا رو ما میخوایم. اینا باید فراگیر بشه. این که از بخشی از سرمایه خودم، بخشی از رزق خودم، بخشی از سفره خودم، بخشی از روزی خودم دیگرانو سهیم کنم، این یعنی اجتماع علی القلوب، این یعنی همافزایی، این یعنی رابطه، این یعنی زمینه چینی ظهور. اینا باید باشه، اینا امتحانه. اگه خدا تو این امتحان دید که پای کار هستیم، اون موقع شاید یه نگاهی به ما بکنه، یه لطفی به ما بکنه، ظهور رو محقق کنه. نما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، شاید این تأخیر بریده بشه. این یکی از وظایف آخر الزمانی. عرضم تمام. چی گفتیم؟ آخر الزمان زمان بهره برداری از دین نیست، زمان خدمت کردن به دین هست. بیایم با این معارف دین، کلید واژه ها، الگوهای رسیدن به ظهور رو کشف کنیم و خدمت کنیم. یکی از راه خدمت اینه، هم افزایی کنیم، با هم مرتبط بشیم، قلبامونو با هم اجتماع کنیم. اجتماع علی القلوب اگر صورت بگیره خیلی برکات میاد. یه دست صدا نداره، اما قطره قطره وقتی کنار هم جمع میشن. من یه گروه جهادی هستم در کانال ایتا، قرارگاه ابراهیم هادی، تا 200,000 نفر عضو پیدا کرد، اما دوباره کم شده، هی ریزش داره، زیاد میشه کم میشه، نمیدونم چند نفر پای کار هستن. 250,000-60,000 نفر عضو این گروه، شاید خیلیاتون هم باشین، من خیلی از دوستان عضو کردم، ماهیانه 10 تومن 15 تومن میدن. الان تو همین ماه محرم 9 تا جهیزیه فراهم شد با این 10,000 تومن. این یعنی اجتماع علی القلوب. نه کسی اجباره، نه کسی زور پشتش، نه خیلی فشار میاد، اما این قطره قطره ها جمع میشه. 9 تا جهیزیه شد، عکساشو گذاشت، گزارشو، تصویرشو گذاشت. ببینید این یعنی اجتماع قلوب، این یعنی آتش به اختیار بودن. خب شما هم هیئتتون باید، حالا ما یه دونه نمیتونه بده، دو ما یه بار با همین پولای کم. دیروز نشون میداد یکی از هیئت‌های یزد 150 میلیون خرجی که میخواستن تو ماه محرم بکنن، حالا میگه حالا که نتونستیم این گونه مراسم برگزار کنیم، 150 میلیون رو دادن به ستاد دیه و در کنارش 10 تا زندانی آزاد شد. 10 تا زندانی که بیگناه بودن، فقط دلیل زندانی شدنشون اینه که پول نداشتن، حالا به هر دلیلی، یا قتل غیر عمد بوده، یا دیه بوده، یا نمیدونم مهریه بوده، هر چیزی. اینا یعنی اجتماع قلوب. باید بریم به این سمت و سو، و من خواستگاه این کار، منشأ این کارم همین هیئت هاست. هیئتی که تو این فضا نباشه دوریال نمیارزه. هیئتی که از مکتب ابی عبدالله، از مکتب امام زمان این درس رو نگرفته باشه، نبودش بهتره بودش. چرا؟ چون یه دوچار توهم میشیم، خیال میکنیم که ما خیلی کارمون درسته. نه برادر، تا تو این مسیر قرار نگیریم یا به خودمون نبالیم. عرضم تمام. از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر از صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على ابن حسین و علی اصحاب. میخوای یه سلامی هم به آقا امام مجتبی بدین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی بهبه یا مجیها لا اشفع لنا. دست او در دست های ام بود، گوش او پر از صدای ام بود، صبر عبدالله دگر سرگشته بود، چشمهای کوچکش ترگشته بود، دیگر بی برادر مانده است، بندی از قنداق اصغر مانده است، شیون زنها دلش را پرکند، دید شه تنهاست فکر چارکند. وقتی قاسم به شهادت رسید، ابی عبدالله دست عبدالله را گذاشت دست زینب، خواهرم هرچه تو کردی و یادگار آخر برادرم، مبادا یک لحظه از عبدالله غافل بشی بمیرم. زینب هر کجا میرفت دستی آزاده تو دستش، 10 سال 11 سالش میفهمه شهدارو یک بگ یک اووردن تو خیبه دارالعیان، همه اینا رو داره میبینه، امواش یک به یک پرپر شدن داره میبینه، پسر امواش برادراش، قنداقه غرق به خون علی اصغر و دید، یه فکری میخواد کنه، یه چاره‌ای کنه، دستش تو دست زینب، با زینب اومد بالا تل زینبیه، او لحظه ای که نگاه کنن زن و بچه ببینن، تو گودال قتلگاه یه مش حرامی اموشو دور کردن، یا دستای زینب بلند شد گذاشت رو سرش، یا قیاس المستغیثین، شاید همین جا بود دست زینب از دست عبدالله جدا شد، دست او از دست عمه شد جدا، می دوید و بر لبش و ویلتا هر جوری بود خودش آرزون تو بین جمعیت او لحظاتی که جمشیر دار داره جمشیر میزنه نیزه دار نیزه میزنه الهی بمیرم شمشیری بالا رفت چنجور از عمود فا کنه دست جزه بر عمو کرد ناله بزن یا حسین.